امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
شفافیت جدیدترین سلاح در نبرد اعتماد است. پیدای پنهان، این برنامه به بررسی ضرورت و روش‌های شفافیت سازی در فرایند تولید خبر می‌پردازد. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید آرزو میکنم که تندرست باشید و سلامت، فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. لطفاً همین حالا با گفتگوی امروز همراه پیدای پنهان بمانید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم پیدای پنهان، وقتتون بخیر باشه. با احترام میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو قراره به سراغ یه اصل بنیادی و اغلب فراموش شده بریم. در عصر بی‌اعتمادی به رسانه‌ها چطور میشه با شفافیت سازی فرایندهای درونی از انتخاب خبر تا ویرایش اعتماد رو بازسازی کرد؟ مهمان بزرگوارم جناب آقای مهندس محمد رضا حسن آبادی، کارشناس فرهنگ و رسانه هستن. سلام، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم، امیدوارم بتونیم که یه بحث خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنون از قبول دعوت. لطفاً شفافیت در رسانه رو بر ما بفرمایید که شامل چه مواردی میشه و چرا امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای ضرورت داره.
من فکر میکنم مناسب باشه پیش از اینکه ورود بکنیم به مسئله شفافیت در رسانه و رسانه‌های عصر نوین و عصری که درش به سر میبریم، یک شواهد دینی از ضرورت شفافیت ما داشته باشیم، بررسی بکنیم و بعد پیوندش بدیم به مسائلی که امروز در رسانه ما باش مواجه هستیم. ما حتی در منابع و معارف دینیمون هم به مسئله شفافیت در مواجهه با رسانه توجهات زیادی داریم. مثلا آیه قرآنی داریم که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم فاذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا.
سوره حجرات.
بله، حجرات. اگه یه فاسقی برای شما خبری آورد، شما در لحظه اون خبر رو باور نکنید و تحقیق بکنید. خب این یک مبنای از شفافیت هست و ضرورت تحقیق رو در صحت سنجی اخبار به ما یادآوری میکنه.
بله.
از سوی دیگه حتی در روایات اهل بیت هم داریم که از امام صادق روایتی هست که اگر اخباری از ما به شما رسید، این اخبار رو به قرآن عرضه کنید. اگر با قرآن تطابق داشت بپذیرید، اگر با قرآن تطابق نداشت نپذیرید. در همین راستا ما در بین فقهای علمی داریم به نام علم رجال. علم رجال علم صحت سنجی منابعی هستن که اخبار و روایات رو نقل میکنه. بنابراین از نقطه نظر دینی هم تأکیدات فراوان و روش تحقیق هایی برای موضوع شفافیت در کشف حق و حقیقت وجود داره. خب این میتونه یک مبنایی باشه برای مباحث شفافیت در رسانه‌های امروز. اما شما فرمودید چرا شفافیت مهم است؟ شفافیت به نظر بنده از این منظر قابل اهمیت هست و اهمیت پیدا کرده در دنیای امروز که ما یک بحران عمیق‌تری داریم در رسانه‌های دنیا به نام بحران مرجعیت. در بحران مرجعیت به دلیل تعدد و تکثر رسانه‌ها و چند صدایی‌هایی که بعضن میتونه مثبت و بعضن میتونه منفی باشه، این باعث شده مخاطب در مواجهه با انبوهی از داده‌ها و روایت‌ها قرار بگیره. در نتیجه اینجا شفافیت به مثابه اون ابزاریه که میتونه سره از ناسره رو بازشناسه و کمک بکنه به این بحران مرجعیت. حالا ما اگه بخوایم راجع به بحران مرجعیت صحبت بکنیم، حالا در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. بنابراین مرجعیت رسانه‌ها ایجاب می‌کنه که فرایندی رو برای شفاف‌سازی، برای ایجاد اعتماد، برای ایجاد اعتماد در مخاطب خودشون ایجاد بکنند و یکی از مهمترین ابزارهای مواجهه و بازسازی مرجعیت رسانه طرح مفاهیم و روش‌های شفافیت است. به نظر من یکی از ضرورت‌های اهمیت شفافیت در رسانه‌های امروز نه تنها به این مسئله برمی‌گرده که ما در دنیایی به سر می‌بریم که با انبوهی از داده‌ها مواجه هستیم، بر اساس آخرین آمارها تعداد داده‌های مولتی مدیا دیتا از جنس صوت، از جنس ویدیو، از جنس تکست که امروز ما باهاش مواجه هستیم چیزی حدود 175 زتابایت هست. اگه من یه توضیحی بدم تا شنوندگانتون با این مفاهیم آشنایی پیدا بکنن، هر زتابایت برابر با 1 میلیارد ترابایته. ترابایتی که عموما ماها در کارهای روزمرمون استفاده میکنیم، هر یک زتابایت برابر با 1 میلیارد ترابایت. الان داده های صوت و تصویر و تکستی که ماها باش مواجه هستیم در چیزی حدود 175 زتابایت، از جنس صوت، از جنس ویدیو، از جنس تکست، از جنس متن. خب من با این انبوهی از این داده ها مواجهم، اگه نتونم صحت سنجی کنم در میان این انبوه داده ها، خب در یک کنجی قرار میگیرم و سردرگم میمونم. این یک وجه اهمیت شفاف سازی برای برون رفت از این بمباران اطلاعات، این یه وجه. اما وجه دوم برمیگرده به بحران عمیق‌تری که اصولاً در همه دنیا باش مواجه هستن و اونم بحران مرجعیت رسانه است که رسانه‌ها برای بازسازی این مفهوم نیاز هست از ابزارهایی نظیر شفافیت که یکی از این ابزارها هست استفاده بکنن تا مخاطب خودشون رو همراه بکنن و یک اعتماد دو طرفه ایجاد بکنن.
بله، متشکرم ازتون. به مخاطب اشاره کردین و می‌خواستم اینجا ازتون بپرسم که مخاطب چطور می‌تونه شفافیت رسانه رو ارزیابی کنه؟
مخاطب، اجازه میدید ما اول روش‌های و انواع شفافیت رو با هم بحث بکنیم؟
بله.
یا کنید بله. میرسیم به سمت مخاطب. شفافیت رو حداقل میشه از 3 منظر فهم کرد. حداقل این حوزه حوزه تحقیق و پژوهشیه. صاحب نظران و محققین و پژوهشگران تو این حوزه کار میکنن و روز به روز بر انباشت داده در این حوزه اضافه میشه. اولا یک شفافیت سمت تولید کننده محتوا هست. شفافیت به معنای شفافیت فرایندی که من بدونم، من مخاطب بدونم این رسانه که داره برای من خبر تهیه میکنه، منبع خبرش و فرایند خبرش و نهایتاً تولید خبرش به چه نحویه. بد نیست یه رسانه راجع به این صحبت میکنه، با بهش میگیم شفافیت فرایندی. یه بعدی دیگه شفافیت داره، شفافیت ساختاری. خب مخاطب امروزه با انواع رسانه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های فضای مجازی مواجهه، اگه بدونه که علاوه بر خبر، علاوه بر تفسیر خبر، اساساً ساختار یک رسانه، منابع مالی یک رسانه از کجا تأمین میشه، این خودش میشه شفافیت ساختاری، شفافیت مالی که ذیل یک ساختار قرار میگیره. پس من یک شفافیت فرایندی دارم که منابع رو برای من تبیین میکنه، فرایند و آماده سازی خبر رو به من توضیح میده. من یه شفافیت ساختاری باید داشته باشم که به من بگه که ساختارهای شکلگیری یک رسانه به چه صورتی است. یک شفافیت رو من اسمش رو میذارم شفافیت مشارکت و تعامل. من مخاطب اگر بتونم تعامل داشته باشم با رسانه‌ای که قرار منو نمایندگی بکنه، این اعتماد در من مخاطب ایجاد میشه. چرا این شفافیت در تعامل و مشارکت مهمه؟ تا پیش از این رسانه‌ها عموماً تولید کننده بودن، میشد پرودیوسر. مخاطب منفعل خبرها رو میشنید،
در واقع یه سویه بود.
یه سویه بود، دقیقاً. الان در دنیایی که به سر میبریم، مخاطب من فقط مصرف کننده یا اصطلاحاً کانسیومر نیست. ترکیب پرودیوسر و کانسیومر رو بهش گفتن پروسیومر. پروسیومر یعنی پرو از پرودیوسر، کانسیومر هم که یعنی مصرف کننده. من الان پروسیومرم، یعنی هم پرودیوسرم هم کانسیومرم، یعنی هم تولید کننده هم هم مصرف کننده هم. نمونش کجاست؟ نمونش این سکوها یا پلتفرم هایی هست که در اونجا یک مخاطب داره هم خودش از فراورده رسانه ها استفاده میکنه، نقش مصرف کنندگی داره، کانسیومره، و هم خودش داره تولید محتوا میکنه، پرودیوسره، دمش بهش میگیم پروسیومر، هم تولید میکنه و هم مصرف میکنه. خب تو این فضا، این که عرض کردم ضلع سوم شفافیت، مشارکت و تعامل کردن با مخاطبه، این باعث میشه من مخاطب وقتی فرایند رو معتمد بپندارم مشارکت میکنم، تعامل میکنم، و خب پس یعنی خبری یا فهم یا روایتی که من هم از فضا دیدم منتقل میکنم، و این باعث میشه اون خبر حالا بعد از طی فرایندهای سردسنجیش منتشر بشه. بنابراین چرا من پس مخاطب در عصری به سر میبره که به شفافیت نیاز داره؟ یکیش بحث، یعنی انواع شفافیت رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، بحث شفافیت در فرایند بود، عرض کردم، بحث شفافیت در ساختار و بحث شفافیت در تعامل و مشارکت هست که به نظر من حداقل این سه ضلع معنای شفافیت رو در رسانه ها میسازند. و خب حالا مخاطب، اگر ما بخوایم یک سری معیارهای ارزیابی شفافیت رو تبیین بکنیم و مخاطب با این معیارها به صحت سنجی اخبار و روایت‌های اطرافش بپردازه، حداقل میشه به چند مسئله اساسی اشاره کرد. اول اینکه یک خبر یا یک روایتی که نقل میشه منابعش چه منابعی هستن؟ نگاه کنید، ما یه بحثی وجود داره، ما در همه مباحث کلان یه سری نهادهای رسمی داریم، مثلا در حوزه اقتصاد ما فرض بفرمایید نهادهای رسمی ارائه کننده اخبار رو داریم، در داخل کشور ما چه نهادهایی متولی ارائه دهنده منابع صحیح و اخبار صحیح و آمارهای صحیح هستن؟ یک، مرکز آمار. دو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی. مثلا اینا میشه منابع اصیل ارائه دهنده اخبار اقتصادی. میرین در حوزه نهادهای بین المللی، نهادهای نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول یا IMF، اینا نهادهای بین المللی و شناخته شده در ارزیابی آمارهای اقتصادی هستن. میریم در حوزه فرض فرمون حوزه سلامت، ما سازمان بهداشت جهانی رو داریم، WHO داریم، و به ما به ازای اون وزارت بهداشت خودمون رو داریم. بنابراین ما، و تو حوزه کشاورزی مثلا من میتونم سازمان خاربار سازمان ملل رو اشاره بکنم که میشه FAO. بنابراین ما چه در حوزه های کلان حکمرانی از اقتصاد گرفته تا کشاورزی گرفته تا سلامت گرفته تا انرژی گرفته، یه سری نهادهای رسمی ارائه دهنده داخلی و یه سری نهادهای بین المللی داریم و اینها میتونه منابع اصیل ما رو شکل بدن. دومین مسئله در ارزیابی شفافیت در ساختار هست. عرض کردم مخاطب ما باید آگاهی داشته باشه که فاذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبر داره از چه منبعی میاد، آیا منابع مالی تأمین کننده رسانه ها منابع مالی شفافیه؟ ما الان رسانه های ماهواره‌ای، شبکه های ماهواره‌ای داریم که به صراحت منابع مالی خودشون رو عنوان میکنن. بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکنه تأمین کننده برخی از این رسانه های، حالا ما میگیم رسانه های معاند در کشور باشن، که منابع مالی رو دارن تأمین میکنن. خب این پس فهم این که منابع مالی یک رسانه از کجا میاد، این خیلی مهمه. اما عامل دیگه‌ای که میتونه به شفافیت کمک کنه اینه که مخاطب، به هر حال رسانه‌ها برای اینکه در رقابت به سر میبرن، ممکنه سرعت عمل در انتقال خبر باعث بشه که یه جا خطایی ازشون رخ بده، ایرادی نداره، به هر حال انبوه داده‌ها زمینه بروز خطا رو هم فراهم میکنه. آیا رسانه‌ای که خطا میکنه خطای خودش رو تصحیح میکنه؟ این خیلی مهمه. من مخاطب یه جا اومدم از یک رسانه خبری رو خوندم، بعد متوجه شدم این خبر تغییر کرده. آیا رسانه متعهد هست خبر خودش رو تصحیح بکنه؟ پس بنابراین تصحیح خبر یکی از معیارهای شناسایی و شفافیت هست. آیا خبرنگار و منبعی که اون خبر ازش نقل شده قابل بیان هست؟ ما تو شفافیت میگیم یه سری شفافیت، یه سری موانع شفافیت داریم، یک امکان شفافیت داریم یا یک شفافیت نمایشی داریم. خب من یه جاهایی یه رسانه شاید اصلا امکان پذیر براش نباشه شفاف باشه، مثلا داره یه خبری رو از یک نهاد نظامی و امنیتی داره نقل میکنه. خب اگه قرار باشه تمام این فرآیند طی بشه، اون منبع اگه آشکار بشه، خب این یک مسئله امنیتی خواهد بود. اما یه جاهایی هم شفافیت نمایشیه. یعنی چی؟ یعنی طرف میان از پشت صحنه یک شبکه‌ای تصاویر رو آماده میکنن و میگن ما شفاف هستیم، به جای این که از منابع مالی و منابع و گزارش هایی که خبر رو ازش میگیرن نقل بکنن، اونها رو چشم‌پوشی کردن و یک به یک شفافیت ظاهری رو آوردن. بنابراین گفتگو با مخاطب، آیا رسانه با من مخاطب گفتگو میکنه؟ یک، آیا منابع مالیشو شفاف میکنه؟ دو، آیا اگه اشتباه بکنه تصحیح میکنه؟ سه، آیا ساختارهاشو برای من توضیح میده؟ چهار، و آیا منابعی که استفاده میکنه رو برای من بیان میکنه یا نه؟ به طور خلاصه اگه عرض بکنم، من یه خبری رو میخونم یا میشنوم، اگه تونستم در لابلای اون خبر خودم به عنوان یک مخاطب فعال پی بگیرم، به اول اون خبر برسم. یعنی یک منبعی اومده به من یک گزارش اقتصادی از فضای عمومی کشور، اگه من تونستم دنبال بکنم منبع خبر رو و به اون خبر برسم و این دنبال کردن منابع منو به اون نقطه اول برسونه، این رسانه شفافیه و منابعش رو اعلام کرده.
بله، متشکرم ازتون. و سوال بعدیم همین هست که آیا ما شیوه نامه اخلاقی در رسانه داریم و اگه هست چطور میشه به این منبع دسترسی پیدا کرد؟
شیوه نامه اخلاقی، من بیشتر شیوه نامه اخلاقی رو سمت تولید کننده محتوا میبینم. یا کنید اگر عرض کردم در دوره‌ای به سر میبریم که رقابت گاهی اوقات باعث میشه سرعت در انتشار خبر باعث ایجاد یه خطاهایی در آماده سازی خبر بشه، اگه اون رسانه تعهد اخلاقی داشته باشه که من ممکنه در این رقابت ها در سرعت آماده سازی خبر دوچار خطا بشم و تصحیح خبر بکنه. ما داریم در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی نظیر گاردین، یک بخشی داره در وبسایت خودش که یک رسانه مکتوب هست، یه بخشی رو اختصاص داده به تصحیح خطاها. متعهد خودش میگه من در فلان تاریخ خبر رو نقل کردم، الان با کراس چک یعنی بررسی‌های متقابل، یعنی یک خبر بعد از گذشت زمانی از مسیرهای دیگه‌ای هم امکان صحت سنجیش به وجود میاد، تا پیش از این امکانش فراهم نبود در اون لحظه، اما با گذر زمان من امکان کراس چک یا بررسی‌های متقابل رو پیدا می‌کنم. این رسانه گاردین که یک رسانه مکتوب هست، حالا کاری به جهتگیری‌های عمومی ندارم، ولی عموماً از گاردین به عنوان یک رسانه مکتوب و مؤثر شناخته میشه، یه بخشی داره به نام تصحیح خطا. من در فلان تاریخ خبری رو منتشر کردم، اما با گذر زمان متوجه شدم منبع خبر قابل اعتماد نبود یا خبر محتوایی که ارائه کردم محتوای صحیح نبود. بنابراین آماده کردن فضایی و بستری برای تصحیح خبر. دوم، عذرخواهی کردن از مخاطب عزت مدارانه است و این احترام به مخاطب هست. دوم این که ما حتی میتونیم در برخی از تحقیقات و پژوهش‌ها به چیزی تحت عنوان کدهای اخلاقی هم اشاره می‌دونید که ما کدهای اخلاقی در فضای تحقیقات پزشکی رشته‌ای هست و فیلدی هست که می‌پردازه به کدهای اخلاقی. میگه اگه یه تحقیق و پژوهشی می‌خوای رو انسان‌ها یا روی موجودات یا حیواناتی می‌خوای انجام بدی، اول باید کد اخلاقیش اخذ بشه. به لحاظ اخلاقی آیا این کار ضربه‌ای به محیط زیست نمی‌زنه یا آسیب‌پذیر پذیر هست یا نیست. این پیشنهاد رو در برخی از مقالات داده شده که کد اخلاقی رو هم میتونیم رده بندی داشته باشیم برای انواع خبرهایی که نقل میکنیم، کدهای اخلاقی بود. این کدهای اخلاقی رسانه رو متعهد میکنه که در صورتی که خبر رو به دلیل سرعت دقت رو فدای سرعت کرد، اگر در آینده با این خطاها مواجه شد، طبق اون شیوه نامه اخلاقی، طبق اون کدهای اخلاقی با مخاطب خودش در تعامل بشه و خطاهای خبری خودش رو یا روایتهای خودش رو تصحیح بکنه.
بله، متشکرم ازتون. با توجه به اینکه شما در واقع انواع شفافیت رو فرمودین، حالا فرایندی، ساختاری، تعاملی یا مشارکتی، موانع شفافیت رو در رسانه‌های امروز چی می‌دونید؟
موانع شفافیت در رسانه‌های امروز خودش متأثر از سایر ارکان تأثیرگذاری در رسانه است. من اگه بخوام راجع به موانع صحبت بکنم، این سزلی که خدمتتون عرض کردم و اول خدمتتون ارائه کنم و بعد بریم سراغ موانع.
بله.
من یک موانع شفافیت دارم، یک امکان شفافیت دارم و حداقل ضلع سوم، حداقل که عرض میکنم اینا میتونه ضلع‌های بیشتری داشته باشه. حالا ما داریم سه ضلعی بحث. یکم شفافیت تظاهری یا نمایشی. ما داریم روش موانع شفافیت صحبت می‌کنیم. یه وقت هست من اساساً امکان شفافیت ندارم. عرض کردم شما یک خبری توسط یک نهاد امنیتی ارائه شده و شما اساساً نمیتونید خبر رو شفاف کنید، چون بحث امنیت میشه. این منحصر در کشور ما نیست، در کشورهای صاحب تکنولوژی هم این مسائل وجود داره. بنابراین پس من اول باید تمیز قائل بشیم بین موانع شفافیت و امکان شفافیت و شفافیت نمایشی. شفافیت نمایش هم که تکلیفش مشخصه، یه فرد میاد، یک رسانه میاد، یه شبکه میاد، یه شفافیت نمایشی از پشت صحنه خودش ارائه میده، اما به اساسی ترین مبانی شفافیت قائل نیست. پس این شد شفافیت نمایشی، بذاریمش کنار. امکان شفافیت که اساساً آیا من امکان شفافیت دارم یا نه، اینم میذارمش کنار. حالا میریم راجع به زمینه‌هایی که من امکان شفافیت دارم اما موانع دارم. یکی از اولین موانع شفافیت برمیگرده به یکی از اون اصولی که عرض کردم، شفافیت در ساختار. یک رسانه یا یک شبکه‌ای که وابستگی مالی به یک آبشخور تفکری خاصی داره، هیچ وقت شفافیت ساختاری و مالی خودش رو ابراز نخواهد کرد، چون خبر از تفکرش خواهد داد. عرض کردم برخی از این شبکه‌های معاند خیلی واضحه که وقتی به چالش کشیده میشن که شما بودجه‌های مالی خودتون از کجا میارید، خب نمیتونن به صراحت بگن ما از مثلا رژیم قاسب صهیونیستی داریم تأمین مالی میشیم. خب پس منابع مالی خودش یکی از موانع شفافیت است. دوم، یکی از موانع شفافیت رقابت. رسانه ها در دوره‌ای که مخاطبم حوصله کمی داره و در اول بودن رقابت میکنن، گاهی اوقات اول بودن ایجاب میکنه برای اون رسانه‌ای که رسانه روایت اول میخواد باشه، ایجاب میکنه که من اساسا منابع رو فدای روایت اول بود. من چه منابع رو بیان نمی کنم. چرا؟ چون میخوام حرف اول رو بزنم، روایت اول رو بزنم. بنابراین رقابت مانع دوم شفافیت هست. و اما مانع سوم شفافیت اینه که در رسانه ها و فناوری های جدید یک زمانی سردبیر یک شبکه، سردبیر یک رسانه اولویت بندی میکرد، کنداکتور رو مینوشت که الان من کدوم خبر رو بگم، کدوم خبر رو دوم بگم، به کدوم خبر آخر. الان گاهی اوقات الگوریتم ها جای سردبیر رو گرفتن. یعنی شما وقتی در موتور جستجوگر گوگل سرچ میکنید یا در اینستاگرام یه فردی داره پست های مختلف رو بررسی میکنه، یا در آپارات، یا در یوتیوب، یا در توییتر، خبرها، اولویت هایی که از خبرها داده میشه انتخاب سردبیر نیست، بلکه انتخاب الگوریتم ها هستن و این الگوریتم های مرموز و پیچیده پشت صحنه داره مهندسی میکنه که چه خبری رو تو شما بشنوی و چه خبری رو نشنوی که اینم خودش مانع دیگری بر شفافیت. بنابراین فناوری نه تنها خودش میتونه کمک بکنه به شفافیت، خودش هم میتواند مانع شفافیت هم باشد. و اینها به نظر من سه تا حداقل سه موضوع مهم در بررسی موانع شفافیت هستند.
بله، خیلی متشکرم ازتون. جنبندی من همین که شفافیت پادزهر بدبینیه. رسانه‌های شفاف مخاطب رو شریک فرایند میدونن، نه مصرف کننده منفعل. با مهمان بزرگوارم خداحافظی میکنم، ازشون تشکر میکنم. خیلی ممنون از قبول دعوت. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم. لطفاً با دوستان من همراه باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگو
محفظ شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بعد جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه از شبکه رادیویی
گفتگو 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. شما از طریق این شماره میتونید نظر، پیشنهاد، دیدگاه و انتقاد خودتون رو درباره پیدای پنهان با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح کنید. البته که 301035 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم در اختیار شما قرار داره. میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید و آن چیزی که مد نظرتون هست رو بفرمایید. خیلی خوشحال میشیم تا شما به ما موضوع پیشنهاد بدید و آن چیزی که مد نظر شما هست در دستور کار این برنامه قرار بگیره. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی. ممنونم که شنیدید پیدای پنهان رو. خداحافظ.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوب
هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
دوستان و همراهان عزیز، شبتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه همراه هستید با رادیو گفتگو و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. قطعاً گفتگو با نخبگان یک حس امیدی رو میتونه در دل ما شکوفا بکنه. قرار عنوان برنامه بعدی است که گفتگو میکنه با نخبگان کشور. این برنامه رو بشنوید.